تولید یه رفاه.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. ساعت 23 هست و طبق فرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش میرسیم به برنامه میناگران شهر ادب. به مدت 6 دقیقه این برنامه رو با هم میشنویم.
میناگران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد، کدین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، وقت بخیر. با بهترین آرزوها برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه میناگران شهر ادب از شبکه فرهیخته فرهنگ، مروری داریم بر سیمای ماه مبارک رمضان در ادبار شعر پارسی. این برنامه همام تبریزی. همام در استقبال ماه رمضان غزل قابل توجهی نداره، اما در وداع با ماه مبارک رمضان آری، هم به زبان عربی و هم به زبان پارسی. نوع نقد همام از رمضان در عهد مورد بررسی ما قابل توجهه و در خور عنایت، چرا که همام باز همچنان که سعدی که استاد او بوده و سخت تحت تأثیر سخن اوست و شخصیت اوست، نگاهی اجتماعی نیز به ماه مبارک رمضان داره. همام در عید فطر و در همان غزلی که برای شما خواهم خواند یادآور میشه که خواجه را هیچ راه رهایی از آتش نیست، اگرچه روزه دار بوده یک ماه تمام، چرا که از مطبخ روشن او جز دود نصیب مستمندان و فقرا نشده. و عید آن کس مبارکه به راستی که روز و شب بیدار ماند به طاعت و نیاسود و فقیر در سایه سخاوت و کرم او آسود خاطر بود. همچنان که سعدی یادآور شده بود، مسلم کسی را بود روزه داشت که درمانده ای را دهد نان و چاشت. اما در این غزل بسیار کوتاه، همام اشارتی به شب قدر هم داره که قدرش دانسته نشده، همچنان که صائب در غزل وداع با ماه مبارک رمضان از قدر نشناسی روزداران از شب قدر سخن به میان آورده بود که بی قدری ما چون نشود پاش به عالم، ماهی که شب قدر در او بود نهان. اشارتی آشکار به این مقوله داره که از شب قدر ندانیم نشانی جز نام، چشم آلوده ما محرم آن حال نبود. اما آن غزل رمضان رفت و ندانم که زما بود خوشنود یا نه، اندیشه او ذوق دل ما بر بود. عمل ما اگر این است که ما میبینیم، نرود ماه مبارک بر ما خوشنود. از شب قدر ندانیم نشانی جز نام، چشم آلوده ما محرم آن حال نبود. دو نوع ثبت شده. جان از آتش نبرد خواجه که از مطبخ او نیست در دیده درویش نصیبی جز دود. عید آن است مبارک که ز طاعت شب و روز او نیاسود و فقیر از کرمش می آسود. مثل چشم آلوده ما محرم آن حال نبود و چشم آلوده ما محرم آن راز نبود، شاید راز از حال بهتر باشه و مناسبتر، چرا که شب قدر شبی رازینه و رازینه است. باری تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما گرامیان رو به خدای مهربان می‌سپارم. بدرود.
خوش خرامان میرم، خوش خرامان میرم، ای جان جان بی من مرو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. تک بسلیم چندان سوی بیستیم، دردلریمی دیلیم سندن سوای کیمدیر آنا. منی گل تک بسلیم چندان سوی بیستیم، دردلریمی دیلیم سندن سوای کیمدیر آنا. Göy bağ olan, axar çeşmə bulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Xəyalımda göy bağ olan, axar çeşmə bulaq olan, ürəyimə dayaq olan, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən səvay kimdir ana? Məhəbbətin güldən təmiz, gönlün aşı daşan dəniz, hər kimsədən mənə əziz, səndən səvay kimdir ana? Səndən səvay kimdir anam, səndən səvay kimdir anam, səndən səvay kimdir anam.
دوستان شنونده از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و بهتون شب بخیر میگیم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ، میتونید از طریق سامانه 162 نظرهای خوبتون رو با ما در میون بذارید. همونطور که میدونید از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما خواهیم بود. از همکنون میتونید تماس بگیرید و برای این برنامه شعر بخونید. 220-485 و 220-58-800 منتظر شعرخوانی های قشنگتون هستیم. دعوت میکنیم در ادامه با همدیگه بشنویم برنامه بچه های مسجد رو به مدت 5 دقیقه.
همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
موسیقی
بچه های مسجد.
من با تعدادی از دوستانم از طرف مسجد صاحب الزمان به صورت تیمی می رفتیم و ارزاق رو به دست مردم می رسوندیم در اطراف تهران. خاطره ای داشتم از این پخش ارزاق که دوست داشتم بفرستم برای برنامه بچه های مسجد. یک روز که ما رفته بودیم منزلی و این ارزاق رو میخواستیم پخش کنیم، در منزلی رفتیم و مادر شهیدی بودن. ما این بسته ها رو و زمانی که به دست این مادر شهید رسوندیم با نگاه تعجب ما رو نگاه میکرد، انگار که متعجب بود از حضور ما و دادن این بسته ها. زمانی که ازش پرسیدیم که خب مادر الان احساستون چیه، چرا حالا با تعجب نگاه میکنین، خیلی جالب بود که گفت من دیشب وقتی که نماز میخوندم به خدا گله کردم که خدایا منم اگه پسرم شهید نشده بود و زنده بود، الان مثل پسر خیلی دیگه میرفت برام خرید میکرد و نمیذاشت من توی این اوضاع مایحتاج خودم رو نتونم تهیه کنم و سختم باشه. و دیشب پسرم رو که شهید شده در خواب دیدم و به من گفتش که مامان هر چی که میخوای لیست تهیه کن، من فردا برات میخرم میارم. منم برگشتم گفتم همین چیزهای ساده، برنج و روغن و همین مایحتاج و یه ذره گوش میخوام، من چیزی نمیخوام. و زمانی که اومدم از خونه برم بیرون که حالا برم ببینم میتونم این مایحتاج رو به صورت حالا قسطی تهیه کنم، شما رو دیدم و شما این بسته ها رو برای من آوردید.
نشود هرگز خاموش خورشید پیمان ما، رفتن و رفتن رفتن با شهیدان پیوستن 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 در راه آزادگی، همراه آزادگان، سرشار از عشق و ایمان، پیمان بسته
میتونم از حسی که اون لحظه داشتم براتون بگم، اون احساسی که واقعا اون لحظه داشتم و اینکه فکر میکنی خدا به واسطه تو حال بنده هاش رو اینجوری خوب میکنه که این حس رو با هیچ مادیاتی نمیتونی بخری. و من این حس قشنگ اونقدر در من احساس قوی بودن ایجاد کرد که انگیزه منو برای این کار دوچندان کرد. ممنونم از شما و برنامه خوبتون.
برنامه بچه های مسجد بود که با هم شنیدیم و آرام آرام رسیدیم به ساعت 23:15. دعوت میکنیم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. قرنطینه یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری همواره از قدیم مورد توجه تمامی کشورهای پیشرفته بوده است. در ایران هم از گذشته با قرنطینه آشنا بودند، ولی هیچگاه اصول آن به صورت علمی، مؤثر و کارآمد اجرا نشده بود که دلایل مختلفی داشت. در این برنامه درباره تاریخچه قرنطینه در ایران دوره قاجاری می‌شنوید. لطفاً همراه ما باشید. در ایران عصر قاجار به دنبال رشد تجارت و افزایش ارتباط بین شهرها و روستاها، بیماری‌های واگیردار بیش از گذشته شیوع پیدا کرد و موجب مشکلات بیشتری شد. البته نبود تدابیر بهداشتی و درمانی و ارائه نشدن روش‌های درست بهداشتی و درمانی خود مزید بر علت بود. شدت این بیماری‌ها گاه به حدی بود که یک شهر یا روستا را به کلی فلج و از سکنه خالی می‌کرد و این کاهش جمعیت به نوبه خود بر روی همه شئون زندگی و اقتصاد مردم ایران تأثیر مخرب داشت. پس از توسعه روابط اقتصادی در بین ملل مختلف دنیا و افزایش مبادلات تجاری به وسیله کشتی‌ها، بیماری‌های واگیردار مانند طاعون و وبا که از طریق چنین ارتباطاتی شیوع می‌یافت نیز به سرعت رو به رشد گذاشت. از جمله راه‌حل‌هایی که کشورها برای این مسئله بدان توجه کردند، قرنطینه بود. در راه ایجاد قرنطینه موانع و مشکلات فراوانی وجود داشت که گاه حتی منجر به دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی کشور می‌شد. در فرهنگ دهخدا قرنطینه به جایی گفته می شود که در آن مسافران و عابران را بررسی و از ورود بیماران جلوگیری می کنند. این کلمه از واژه قرنطن فرانسوی گرفته شده است. در فرهنگ بریتانیکا قرنطینه به سیستم بازدارنده و توقیفی کشتی ها و انسان ها از نظر بهداشتی گفته می شود که در آن بار را در محل های به نام قرنطینه تخلیه و اشیاء مشکوک به آلودگی را ضد عفونی می کردند. برخی معتقدند که بهترین معادل فارسی برای اصطلاح قرنطینه حصار بهداشتی است که شامل محدود کردن جابجایی انسان‌ها یا حیواناتی است که در معرض بیماری‌های واگیردار قرار گرفتند. این کار برای جلوگیری از انتشار بیماری و گسترش فضای آلوده بود و سابقه آن به دوران کهن برمی‌گردد. چنانکه مارکوپولو گزارش می‌دهد که وقتی به دروازه شهر تبریز رسید، بیماری طاعون در شهر شایع شده بود و چون دروازه‌های شهر را به علت بیماری بسته بودند، وی ناچار شد 40 روز را در این شهر بگذراند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
به دلایل مختلف از جمله گسست های تاریخی در ایران، این گونه تجربیات در زمینه مدیریت بیماری های واگیردار نتوانست از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و میزان تلفات ناشی از شیوع بیماری را کاهش دهد. هر بار که مصیبتی از این دست فرا می رسید، نهاد با تجربه‌ای که بتواند از آلام مردم بکاهد وجود نداشت و بیماری‌های واگیردار پیوسته مشکلاتی به صورت محلی و حتی در سطح کشور ایجاد می‌کردند. انتشار بیماری از طریق مرزهای کشور مهمتر بود، زیرا بسیاری از بیماری‌های همه‌گیر مانند طاعون از کشورهای همجوار وارد خاک ایران می‌شدند بدون اینکه حکومت آمادگی لازم برای مقابله با آن را اندیشیده باشد. در سالهای 1829 و 1830 میلادی بیماری طاعون از عثمانی به ایران وارد شد و در بعضی مناطق ساحلی دریای خزر چنان بیداد کرد که نقاط آلوده از سکنه خالی شد. در واقع بیماری به سرعت مردم را قتل عام می کرد و کسی را باقی نمی گذاشت که شاکی دولت باشد و آن را مجبور کند که به اقداماتی در این باره دست بزند. هنگامی که خاک روی آنها را می پوشند، دیگر خیال دولتیان از هر نظر راحت می شد. شواهد تاریخی نیز نشان نمی دهد که در آن سالها خبری از قرنطینه و ایجاد حصار بهداشتی در کشور بوده باشد، چرا که اگر چنین چیزی وجود می داشت، آمار کشته شدگان آنقدر بالا نبود. گرچه ایجاد قرنطینه دولتی در ایران با نام امیرکبیر همراه شده است، ایجاد آن سابقه‌ای طولانی‌تر از حضور امیرکبیر در مقام صدارت دارد. این موضوع به دوران حضور پزشکان غربی در ایران مانند دکتر کرمیک، پزشک عباس میرزا یا مکنیل برمی‌گردد. بیشتر قرنطینه‌های قبلی در ایران در داخل کشور و در محدوده شهرها اجرا می‌شد. برای مثال در سال 1822 میلادی هنگام همگیری بیماری وبا در شیراز یا 10 سال بعد هنگام همگیری بیماری طاعون در تبریز در محدوده این دو شهر قرنطینه ایجاد شد. اما ایجاد قرنطینه به دست امیرکبیر حوزه گسترده تری داشت. هنگامی که در سال 1851 میلادی بیماری وبا گسترش یافت، امیرکبیر دستور داد مرز ایران و عراق را قرنطینه کنند. دلیل این کار گزارش‌هایی بود که از بروز بیماری وبا در عتبات و از خطر سرایت آن به داخل ایران حکایت داشت. در زمان ناصرالدین شاه و همزمان با تشکیل مجلس حفظ الصحه، یکی از وظایف اصلی که بر عهده آن گذاشته شد برقراری قرنطینه بود. بیشتر پزشکان تحصیل کرده غرب مسئول برپایی این مراکز می شدند. چنانکه در گزارشی تاریخی آمده است، دکتر آلبو مدتی است که در بیستون قرنطین گذاشته و زوار را در آنجا جمع کرده. زواری هم که به کنگاور می آیند، یک نفر طبیب آنها را دوا داده، چون ناخوشی ندارند مرخص می کند. در سال 1903 میلادی در پی ظهور بیماری طاعون در بمبئی، دولت روسیه به منظور پیشگیری از سرایت بیماری به مرزهای کشورش از دولت ایران درخواست کرد که در طول مرز ایران و افغانستان و شاهرایی که از سیستان تا خراسان امتداد داشت پست‌های قرنطینه ایجاد کنند. چندی بعد با موافقت ایران این کار اجرایی شد. از اسناد تاریخی چنین برمی‌آید که ظاهراً دولت استبدادی قاجار اگر زیر فشار همسایه‌های خود نبود، چندان اهمیتی به بیمار شدن مردم تحت حکومت خود نمی‌داد. در عمل نیز در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار، نخستین گروهی که قربانی می‌شدند فقرا بودند و کسی از دولتیان قاجار به فکر آنان نبود. Thank you. بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حسین اولیاوش، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-400-85، 220-588-20.
شب بخیر عزیزان شنونده همراهان گرامی. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های بخش شبانگاهی شبکه رادیویی فرهنگ مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه و همچنان فرصت داشته باشید تا برنامه‌های این شبکه رو بشنوید. اگر مایل هستید که از همکنون تماس بگیرید با برنامه زنده چهارباغ و برامون شعر بخونید، این 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 220-485 و 220-58-800. با ما تماس بگیرید و برامون شعرهای قشنگ بخونید تا شعرخوانی های شما برنامه زنده چهارباغ رو زینت ببخشه. برنامه چهارباغ از ساعت 24 تقدیمتون خواهد شد. دعوت میکنیم در این مجال به مدت 14 دقیقه برنامه گفت نیوش رو به اتفاق شما عزیزان بشنویم.